أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوقین، پدر مادر و معلمامون، الفاتحه و السلام. شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود الذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. یه مطلبی رو ما انتهای جلسه گذشته دیروز عرض کردیم که در ذیل اون آیه سوره شعرا که و تنحتون من البیوت من الجبال بیوتن فارهین، که می تراشید یه سری خونه هایی رو استادانه، بعدا بچه ها اومدن پیشنهاد می دادن رشته های مختلف که ما بکوییم، رشته های مختلف رو. جای توضیحش شاید اینجا نباشه و شاید در حد اندازه من هم تا حدی نباشه، ولی این غیر اون فکر متحجرانهیه که این جور فکر رو با اون فکر اشتباه نکنیم، که فکر متحجرانهی که بیایم گنبد مناره ها هم مثلا چیه، اسراف آجر مثلا، بیایم اینا رو مثلا تخریب کنیم، آجرشو بردیم برای محرومی خونه بسازیم مثلا، این با اون فکر متحجرانه متفاوته که خیلی از نمادهایی که شما در معماری اسلامی می‌بینید، الحمدلله اینجا رشته معماری زیاده، در معماری اسلامی دیده میشه، چه کسی به تفصیل این اطلاعات معماری داشته باشه و چه نداشته باشه، وقتی مثلا جلو محراب یک معماری اسلامی میسته، او یک حسی بهش دست میده، یعنی این بل اجمال یا به تفصیل مشخصه که این محراب یه رسالتی داره اصلا. به هر جد اگه چیزی به نام پنبه هنر برای هنر زده بشه با این فکر اومانیستی که الان داره القا میشه، اگه پنبه همچین بس که هنر برای خودش اصلا، هرچی برای خودش، نه هنر برای یک رسالتی، اگه این پنبهش زده بشه که تو ادیان اصلا کاملا متنافر و متناقض با همچین تفکریه، و اگر قرار باشه هنرها رسالت داشته باشن، قرار مفاهیمی رو از عالم بالا تحت عنوان نقاشی خوشنویسی معماری اینها بیارن پایین، اون موقع اینها میشه ملاک برای هنرهای که گاهی اوقات هرچند تلی از شهوت پشت اسمی از هنر خودشو قایم میکنه و قالب میکنه عملا. نمونهی که گفتم نمونهی بود که واقعا دیده بودم، یعنی ما یه خونه ای رفته بودیم دیدیم که چندین لایه این پرده داره، یعنی پرده 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 پرده، بعد اومده رو زمین، اصلا یه نقشی رو زمین داره، اصلا یه مقدارش اصلا رو زمینه. من اولش فکر می‌کردم که اصلا پرده جای دیگه بوده، زدم اینجا بلند بوده اینا، و بعد اصلا همینجوری رو زمین مثلا این پرده رفته بوده، مثلا یه بخش عظیمیش لاغر رو زمین بود. و بعد از این مرسی مثلا چرا این پرده اینجوریه، میشه که خب مده دیگه، خب حالا چند شده این مجموعه این پرده های تو در تو و این همه متراکم و اینها، میگه 10 میلیون. بله حالا فقط 10 میلیون 10 میلیون. بعد وقتی میگی که خب که چی، یعنی شما با هنر مخالفی، شما با سلیقه مخالفی، نه کسی با سلیقه مخالف، نه دین با سلیقه مخالفه، دین با تناسب رنگی هست، خدا این همه تو طبیعت سلیقه به خرج داده. خب این که نه کسی با حتی ست شدن رنگ ها با هم دیگه، تناسب رنگ ها، اینا تناسب رنگی که خدا آدم تو طبیعت هم میبینه، این بحثش نیست. بحثش همونه که مثلا این پرده چه رسالتی اصلا داره اینجا، یعنی این هنری که شما دارید به نام هنر غالب میکنید، این چه جور رسالتیه که این پرده مثلا 2 مترش رو زمین رفته با یه اشکال گوناگونی که مثلا حالا خیلی وقتا ممکن پا بخوره از این شکله و هم بخوره، نه چه بخوره چه نخوره. ولی خیلی وقتا هست که اون حسی که دست میده، اون حس، چون که قراره یک مطلبی از عالم بالا، اگه هنر واقعا همچین رسالتی رو به خودش بگیره که قراره واقعا مطالب عالم بالا رو با یک ویژگی هنرمند، با اون ویژگی که داره، چه تکنیک رو بلده، چه در حد محتوا رو گرفته و محتوا رو باش عجین شده، اینو از اون عالم بالا بیاره تو عالم پایین، به صورتی که باز دوباره هر کسی این عالم پایین و نماد پایینش رو ببینه بکشه بره بالا. اگه شما هنرها رو میبینید، موسیقی، گاهی بعضی از موسیقی ها اینجوره، بعضی از نقاشی ها اینجوره، بعضی از معماری ها اینجوره، بعضیش هم نیست، خیلیش لااقل یکی از ملاک ها شاید این باشه که اون حسی که دست میده، ببینید فرق داره، اون زیبایی ها فرق داره. شما مثلا ممکنه یه مثلا تویوتا کمری هم ببینید چقدر قشنگی مثلا این، ولی این اصلا کسی رو اوج نمیده، اصلا دیدن یه همچین زیبایی بیشتر اصاقل تو ملل ارز داره، مثلا چسبندگی به وجود میاره به زمین تا این که تعالی توش القا بشه. اینی که تنحتون من الجبال بیوتن فارهین، و تنحتون من الجبال بیوتن فارهین، که شما تو دل کوها دارید چی کار میکنید؟ تو دل کوها رفتید دارید خونه میتراشید مثلا استادانه، با چه هدفی، با چه رسالتی یه همچین حرکتی انجام میشه؟ اینی که یهو میاد هوس پوز دادن، هوس اینا، خود آدم خیلی وقتا خودش میفهمه داره چی کار میکنه، حالا بیاد مثلا یه مثلا دور تا دور خونش یه گچبری خیلی ریز بیاره، این چه اصلا کدوم هدف داره دنبال میشه برای خود شخص؟ آیا این هنر رسالتی رو داره پیگیری میکنه یا نمیکنه؟ به هر جهت تصور نشه که مثلا کل اون که بحث شده دیزاین، کل طرح و کل تکنیک، کل هنر به معنای که با هم دیگه تناسبات رو رعایت کردن، اینها این مورد نفی قرآنه، این مورد نفی قرآنه، این که نیست. نمیگه خب یه همه چیز مکعب مستطیل بسازید که اسراف نشه، مثلا آجر اسراف نشه، این نیست. ولی یه جاهایی باشه میبینید به اون هدفهای اصلی سازگار نیست، میبینید گوساله سامری رو با تمام اون عظمتش و با همه اون چیزی که جا داشت تو موزه ها نگهداری بشه الان و ما ببینیم چه چیز باحالی ساخته شده، همون گوساله سامری میبینید آتیش زده میشه تو دریا ریخته میشه. اگه با اون هدف تعالی سازگار نباشه توی موقعی توی برهه و شاید مثلا الان باشه باشه اشکال نداشته باشه، ولی تو اون برهه خودش هم وقتی میخواد یادآور بت‌پرستی‌ها باشه، یادآور شرک‌ها و بت‌پرستی‌ها باشه، همون اون گوساله با تمام اون عظمتش هم باید ریخته بشه تو دریا. از اون بحث این بود، حالا دیگه فقط همینقدر به اختصار. خیلی وقتا این حس خودش با آدم باید بگه تا حدی. حالا کسی اگه این رشته ها رو بلد باشه به تفصیل میفهمه، کسی هم که بلد نباشه بل اجمال میفهمه. یعنی کاملا شما اینو قبول دارید که دیدن این حالت محراب یا حالت مناره و گنبد، حالا چه بدونید که این همین حالت دست به دعا بلند کردنه، که این حالت مناره و گنبد همین آدمی که در حقیقت اینجوری دستش بلند کرده، چه اینو بدونید چه ندونید، این دیدن این زیبایی یک حالتی در آدم به وجود میاره و دیدن یک ماشین خیلی زیبایی یک حالت دیگه‌ای به وجود میاره. این لال بل اجمالش، این هنر و اون هنر فرق داره، این خونه و اون خونه فرق داره. گاهی اوقات یه اینا تخصص رشته معماری، ولی یه جاهای آدم میره مثل مسجد مطهری. شما مسجد مطهری اصلا این مسجد انگار داره حرف میزنه با آدم. یعنی مسجد مرسال شهید مطهری آدم وقتی میره تو اصلا این کف پوشش، این اصلا معنی چیه؟ شاید یه متخصص رشته معماری بگه ببین اینش رعایت شده، اونش رعایت شده، اینش رعایت شده، برات کاملا توضیح بده. ولی منم که بیل میروم، خب این منم که اینجوری هم میبینی که تو مسجد مطهری، نه من بلکه خیلی که پرسیدم میگن مسجد مرسالی شهید مطهری یه ویژگی خاصی داره، یعنی یه حالت خاصی تو مرسالی هست. خب این اون حالتیه که داره انگار چیزی ریخته از اون عالم پایین توی عالم، از اون عالم بالا ریخته تو عالم پایین. هنرمند اصلا کارش همینه، هنرمند اصلا کارش باید این باشه که اون مفهوم در عالم بالا به همون قهی مطلب، قه مطلب بگیره، صاف صاف ناب ناب بگیره، بعد از خودش عبور بده بیاره تو عالم پایین. نه اینکه عالم بالا رو برداره بیاره تو عالم پایین، میشه سریال آخرین گناه. خب یعنی عالم بالا رو بیاره تو عالم پایین که به درد نمیخوره، اون مال خدا عالم بالاست. اصلا این سریال هنری نیست که. یعنی هنرمند کارش اینه که عالم بالا رو تجلی بده تو عالم پایین. یه مطلبیه میشینه قلمی میکنه میشه حافظ، میشه مولوی. خب یعنی اون مطلبی که به همون نابی گرفته، اون مطلب رو گرفته، از خودش داره عبور میده و تجلی میده مطلب رو. یه موقع از نه، خود اون مطلب عالم بالا رو برداشته همینجور زارب آورده تو عالم پایین همینجوری. خب این که هنرمند نیست که، این داره یه مطلب کار اشتباهی داره میکنه. میگه شما نمیتونید بیاید عالم بالا، من حالا عالم بالا میرم تو عالم پایین، که من میرم همون عالم بالا رو میرم تو عالم پایین. هنرمند اصلا کارش همینه به نظر من. حالا اینا باید تو فلسفه هنر بحثی، هنرمند کارش اینه که مطالب از عالم بالا به همون نابی بگیره، از خودش عبور بده، از خودش هم عبور بده، نه اینکه یه سری صرفا تکنیکای بلد باشه که اون تکنیکا رو بخواد اجرا بکنه. اگه یه انیمیشن، یه فیلمی در مورد یه پیامبر باید ساخته بشه، اون آدم غیر اینکه باید تکنیک بلد باشه، باید بتونه کانال بشه خودش، یعنی کانال فیس خودش هم باید بتونه بشه، یعنی خودش با این معارف زندگی کرده باشه که بتونه. و یعنی یه فیلم اکشنی در میتونه، همین انیمیشن از موسا عزیز مصر، ببینید یه چیز اکشن هستن، یه اصلا چه اصلا هیچ جذابیتی نداری حضرت موسیه. تا از خودش رد نشه مطلب، ماندگار نمیشه، مثل شعر حافظ و مولوی اینا نمیشه، تو قلمش، تو سینماش، تو چیزش، هر جایی باید با اون مطلب در اون عالم بالا زیسته باشه، با تکنیکی برده تشعون و شونات تجلی بده مطلب بیاد پایین. این اون مطلبی بود که ما عرض کردیم در اون فارغه.
این که داشتیم فارغه شما میگین اون وقت تفسیرش اینه که مثلا برای تو توی اول مصرفین، یعنی هر جایی که اونا اصراف بکنن میشه فارغه، یا این که مثلا توی حالتی که دارن مثلا فارغه نستن اونجا اصراف نکنن.
میکنید اصراف خود اینجا اصراف به عنوان مفهوم بیس قرار گرفته. چرا؟ به دلیل اینکه اسراف خب تو خوشنویسی هم یه سری جوهر مرکب مصرف میشه. خب یعنی آیا این زیاده رویه یا زیاده روی نیست؟ خب یعنی اصلا تعریف این که یه چیزی زیاده روی شد یا زیاده روی نشد، این بستگی به همون هدفه داره. یعنی اون هدفه اگه معلوم بشه چیه، در قبال اون هدف مشخص میشه زیاده روی شد یا زیاده روی نشد. ببینید اگر هدف از خوردن این باشه که قبل علا خدمته جوارحی، خب اگه اینو شما بذارید به عنوان ملاک و معیار برای این که معیار برای خوردن، خب اون موقع زیاده رویش و غیر زیاده رویش معلومه تو کجاست. اگه دیگه خارج از این قبل علا خدمته جوارحی داری کسی میخوره، این زیاده روی داری میکنه. اگرم نمیخوره داره هم تو همون دستگاه تو همون هدف داره میخوره، خب زیاده روی نیست. اگر یه آجرایی داره مصرف میشه، رسالتی رو داره دنبال میکنه، خب رسالتی رو این آجرای کنار هم دیگه داره دنبال میکنه، این اصلا زیاده روی نیست. ولی اینکه به آسمون برسونن این مناره ها رو، خب اگر هم هیچ زیاده هیچ چیزی دنبال نمیکنه برای اون شخص و برای اون کسایی که میبینن فقط این اثر هنری رو، اینا خوب زیاده روی حالا هر چی میخواد باشه.
من میگم که اینا تو بحثی که مثلا به وجود اومدن زیبایی در میمنه، مثلا همین خط یا مثلا معماری اینا، اونجا منظور اینه که هر چه اونجا شهوت بیاد وسط، اونجا نباید بریم جلوتر.
بله دقیقا همین. یعنی شما وقتی اسراف رو مطرح میکنه
اون ر...
بله دیگه، هم غیر این که میگم شهوات، خود فارغ بودن به معنی همون شهوت پرستی، خود اون یه ملاکه، خود اسراف هم ملاکه. اسراف یعنی چی؟ اسراف تو دین، یعنی اون چیزی که داره تو دین ازش به معنی اسراف گفتگو میشه، یعنی هم اونی که من خودم آجون من خودم میفهمم من دارم چیکار میکنم، یعنی این خیلی وقتا مشخص بر آدم، من دارم شهوت پرستی میکنم اینجا تو هر چیزی، اصلا تو این رشته علمی، یا دارم یه رسالتی رو دنبال میکنم، یا دارم تو این رشته علمی اصلا کار خودم میکنم، به هیچ چی کار ندارم، دارم یه تا گاو میشه جریان میرم به خاطر خودم، به خاطر دل خودم، یا به خاطر مثلا چی رو دارم دنبال کنم. اسراف یا عدم اسراف توی هدفی معلوم میشه، اسمش اسراف میشه یا اسراف نمیشه. لذا هم اسراف و هم خود معنای فارغ که یکی از وجوه معنایش همین اینه، یعنی شهوت پرستی، خود اینا تعیین کننده است برای اینکه اون هنر هنر متعالی یا متعالی نیست. به هر جهت کل محتوای دین اینو داره به ما میگه که شما به علامه گفتن دین خلاصه کن، قرآن خلاصه کن، گفت تو یک کلمه است. چی؟ تعالی. کل قرآن رو گفتن به علامه خلاصه کن تو یک کلمه، گفت اینه تعالی، بیایید بالا. تعال به معنی بیا نیست، بیا بالاه. خب مثلا کسی که بالای کوه باشه به کسی که پایین کوه باشه میگه تعال. اگه واقعا این چکیده قرآنه که تعال او، هر چی که به ما همینو بگه، یعنی بگه تعال او، بیا بالا، خب این میشه چکیده دین، یعنی برابره با همون نسخه اصلیه. هر چی هم که این نباشه میگه ساقل تو ملل است، بچسب به زمین. خب یعنی عرویتون به حیات دنیا، داره رضایت به حیات دنیا ایجاد میکنه. میبینیم محراب، اون آیینگی محراب، یعنی من چون یه با محراب خیلی حال میکنم خودم به شخصه، محراب اون آیینگیش بعدن آدم توجه میکنه اصلا به خود، مثلا تو محراب ببینیم چی نوشته، مثلا یا مثلا چه جوری کاشی کاری شده یا نشده یا این چیزا، اصلا اون آیینگیش که وهله اول برخورد با محراب یه حالت خاصی فقط در آدم ایجاد میکنه، برخورد با معماری های این چیزی که ما به معماری اسلامی لاغر شناختیم، این حالت خاصی ایجاد میکنه، بعدن آدمو میکشونه به این که خودش حالا فی حد ذاتی هم بشینیم خودش حالا بررسی کنیم ببینیم چیه. این اون آیینگی اگه توی اون رشته علمی وجود داشته باشه، اون حرف وجود داشته باشه، اون درس وجود داشته باشه، اون بحث و اون تدریس وجود داشته باشه، خب این میشه تعالی. خب ببینید یه موقع بنده اینجا چرا هی به معماری گیر میدیم خودمون، یه موقع من اینجا نشستم آیینگی بیشتره. مثلا چی؟ شما بحث اینه که شما رو به قرآن گره بزنیم، یه موقع از حرف اینه که شما رو به خودم گره بزنم، یعنی شما رو متوقف در خودم بکنم. خب این اون اولیش تعالی او داره توش. خب بیا این قرآن، بیاییم با هم قرآن جلو، ما همه با هم دیگه بریم سراغ قرآن. این موقع اینه، یه موقع دعوت به خوده، اون توش تعالی داره، اون توش استقلال تو ملل، اون ماندن و موندن داره توش. یه نفر میبینی مثلا آقای امجد، آدم میبینه اصلا چی داره خوش نمیاد، قشنگ مشخصه داره میگه بیایید برید، بیایم بریم. خب این بیایم بریم، خب این اون آیینگی اون کار اون بحث اون تدریس اینا زیاده. اگر هم بیایم پیش من، بیایید در خدمت من، بیایید دور من، بیایید چی؟ خب اینم نیست. لذا هر چی در فرهنگ دینی هر کاری باید اون هدف تعالی رو رعایت بکنه. لذا این هنر برای هنر که چی؟ مثلا یه تابلو میکشیم که چی؟ این نقاشی اینجوری میکشیم که چی؟ مثلا یه شعر اونجوری میکشیم که چی؟ این که چه رسالتی؟ و یا نه اگه اینجوری باشه، مگه شما نمیدونم اشعار جاهلیت رو خوندید یا نه؟ مثلا دوم اسبشو چنان توصیف کرده، یعنی به قدری استادانه این دوم رو توصیف کرده، خب واقعا هنره تو چیزه، یعنی جایزه باید بگیره اینجوری که این توصیف کرده. حتی مثلا کپل اسبشو، تناسب کپل اسبشو با دومش مثلا اینشو، خب که چی مثلا؟ این چه رسالتی اصلا داره این شعر؟ ولی اون که خیلی استادان است، خب ولی اون که خیلی استادان است این شعر، این چه تعالویی توش داره که بیا بالا؟ ولی خب شما یه بیت حافظ میخونی میبینی خب خدایا این فرق داره دیگه، یعنی میبینی بدون اینکه خودت بخوایی یک هفته داره میشه زمزمه، اصلا نه اینکه خودت اراده کرده باشی، میبینی یه هفته داره همینجوری همینجوری یه بیت داره، هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. میبینی یه هفته همینجوری داره میره میاد میره میاد، خب داره میره میاد میشورونه و میبره یه چیزایی رو. خب هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، خب میبینی یه هفته داره کلنجار میره با روح آدم. خب این مشخصه با اون شعر جاهلی که فهمی و عجب جناسی، عجب چیزی، عجب داره انگار منو تو خود شعر متوقف میکنه، و اینه اون شعر میبینی اصلا من تو شعر متوقف نمیکنه، میشه شعر مولوی. شعر مولوی اللحاظ شعری دیگه بر همگان واضح مبرهن است که اللحاظ تکنیکای شعری که ضعیفترین تکنیک هاست. خب اللحاظ این که بخواد مثلا آدم با تکنیکی باشه در گفتن شعر، ولی میبینی یکی تو بعضی از اشعار اصلا این حس مهمه، اینی که میگن تا خدا چی قبول بکنه اینا. همین شعر علی همای رحمت چیز علی همای رحمت شهریار، همین این یکی از ضعیفترین شعراست الاز تکنیک شعری، یعنی هیچ تکنیکی بند خدا به کار نبرده ولی مقبول افتاده، یعنی از جهت شعری برید از شعرها و اهل فن نپرسید، میگن علی همای رحمت هیچ چی نداره اللحاظ تکنیک، چیز قابل توجهی نیست ولی مقبول افتاده. حالا تو چه نیت هم میگم این کانال بودن، این نیت کردن با چه نیتی این شعر رو گفتن اینا، که اولش رو دارن امیرالمومنین گفته، بعدش هم کشی، بعد اون خواب آقای مرعشی و فلانی که این علی هم علی حالا دیگه شده ورد زبون هر مجلسی برای امیرالمومنین باشه نباشه، شهادت باشه یا نباشه، هر کی این علی هم او یا رحمت تو چه آیه، یعنی اصلا میبره شعر. خب مشخص یه چیزی تو این شعر وجود داره، فقط بحث اونم تکنیک هم نیست که بشینیم هی لفاظی کنیم و جناساشو درست بکنیم و مراعات نظیر داشته باشه و هم دیگه این قافیه‌اش چی باشه، قافیه‌اش خیلی به هم ارتباطاتش چی باشه، از کلمات مترادف زیاد استفاده بشه، از کلماتی مشترکات لفظی زیاد استفاده بشه. خب اینه دیگه، میگه یکی میشه شعر بی تکنیک شهریار مقبول میفته، یه شعره کم که در مورد حضرت علی نگفتن، شعره با تکنیک با هزار چیز میبینید از این کسی بلد نیست، تو این دواوین شعرها همجی مونده داره خاک میخوره. یه چیزی هست، اون بحث همون یه چیز هست، نکته اون یه چیزی. ببخشید خیلی طول کشید، یه سلامت بفرستید. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، یا نبأ و خبر من قبلکم، این چیزایی که از قبل شما بودن، که قوم نوح و عاد و ثمود که اینا در منطقه بودن که این اخبار میرسیده بهشون دیگه، این خبرهای این مدل خبر انبیا خبر این چیزا بوده تو این منطقه، برای همین نباید گفتش که انبیا مال این قسمتن، اصلا ویژگی تمدنی این منطقه بوده، این انبیا مال این قسمت نبودن، انبیا اینا یک وجوه دیگه به لسان قومه، انبیا در همه کره زمین پخش بودن، شاهد خود قرآن، خود قرآن بیارید این سه تا سفر رو بیارید انگشت مبارکتون رو بزنید 104 214 437 104 214 خب یه مقداری ما وقتمون گذشت الحمدلله، ما دیشب داشتیم پازل بازی میکردیم با شب نشینمون پازل دیویست و چهارده چهار سای سی هفت صفحه 104 آیه 164 سوره مبارکه نساء رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم بسم الله بگید. و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. اولا بکلا الله موسی تکلیما، بعد از این که در آیه بالاش میبینید که یه تعداد زیادی از رسولان رو بیان میکنه، بعدن میگه که و رسولن و یه رسول دیگهی که قد قصصنا هم علیک، یه عده اینا رو قصه هاشون برای تو تعریف کردیم و رسولن لم نقصص هم علیک، یه رسولی هستن که اصلا قصه هاشون تعریف نکردیم برات، یعنی قصه های اون رسول رو ما اصلا نگفتیم تو قرآن نیومده. اینم چرا؟ چون که قرآن تو این منطقه داره نازل میشه. اگه بگن که مثلا علم یعتکم جورج تو مثلا آمریکا، مثلا علم یعتکم نمیدونم چیان چون در مثلا چین، مثلا اصلا این منطقه نشنیده، اصلا خبرها اینجا نرسیده که مثلا اینا کی بودن کجا بودن چجوری زندگی حرفشون چی بود با عمومشون اینا، لذا نه این که نیست، اولا در درجه اول میگه و رسولا قد قصصناهم علیک و رسولا لم نقصصهم علیک. خب یعنی یه رسولی که ما قصه شون تعریف کردیم، یه رسولی هم هست که ما اصلا قصه شون تعریف نکردیم برات. و کلم الله موسی تکلیما، خب بعد در صفحه 214 نگاه بکنید، چهل و هفت سوره مبارکه یونس، ببینید اینجا دیگه خیلی به صراحت این رو بیان میکنه، میگه ولکل امتن رسول. ببینید آیه 47 سوره مبارکه یونس، ولکل امتن رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. هر امتی رسول داره، خب هر امتی رسول داره، این هر امتی رسول داره توضیحش رو توی اون آیه بعد میده که الان میگم. اولا این ویژگی امت بودن مهمه، به این ویژگی، این ویژگی رو نگه دارید تا آیه، اون آیه رو بخونید. فیضا جا رسولهم، وقتی رسولشون اومد، قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، بینشون با قسط قضاوت میکرد، داوری میکرد بینشون و هم لا یظلمون، بهشون ستم نمیشد. تو سوره مبارکه فاطر آیه صفحه 437 آیه 24 اون از آیه 22ش هم اونجا ببینیم، اما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان الله یسمع من یشاء. برادر و ما انت بمسمع من فی القبور، تو نمیتوانی بشنوانی به کسی که توی قبره. خب این حرف یعنی چی؟ این در پاسخ به اون سواله ایشون که بحث قبر رو یه تیکه رفت، یعنی چی قبر؟ یعنی توی اینایی که الان تو قبران نمیتونی بهشون حرف بشنوانی، اون که معلومه، یعنی این که چیز گفتنی نبود. اینایی که منفل قبورن یعنی خلاصه شون تو بدنشونه، یعنی تمام چیزه، یعنی تمام اون روحشون تو بدنشون داره تعامل میکنه و اینی که جز به همین قبر تن به چیز دیگه اصلا نمی اندیشن، فکر نمی کنن. تو نمیتونی پیام دین رو به کسی که توی این قبر داره زندگی میکنه تو نمیتونی بهش بفهمونی. ببینید این حرف خیلی جدیه و ما هم گاهی اوقات کوتاه میایم. ببینید میبینی این آدمی که خلاصه شده تمام خواستهاش توی بدنش و فقط همینو بیشتر نمیفهمه، تو حتی میخوای از مسائل دینی بگی باید بیای ترجمه حسیشو اول بدی، خب ترجمه حسی اون مطلبو بدی، این ترجمه حسیشو قبول میکنه آخرش، یعنی باز اون دعوت دین رو قبول نمیکنه، اون ایمان به غیبش رو قبول نمیکنه. تو اگر بگویی که دانشمندان آزمایش کردن، که کردن آزمایش کردن که به یه آب حرف خوب زدن، از شیر دوتا لیوان پر کردن، به یک آب فحش دادن بعد گذاشتن زیر میکروسکوپ، به اونی که حرف خوب زدن همه چیزش مرتب، مولکولاش مرتب، اون در هم بر هم قرقاتی، خب اگه این ترجمه حسی بشه بگی آقا وقتی داری خانم خونه داری غذا درست میکنی صلوات بفرست و غذا درست کن، آه حالا قبول میکنم، حالا شد. این قبول کردن دعوت دین نیست آخرش، یعنی بگی آقا جون مثلا صلوات ذکر بگو، ذکر بگو، یعنی رو در و دیوار تأثیر داره، رو بدن اصلا رو روحیه تأثیر داره، چه تأثیر ذکر الله تطمئن نقل، یه خوب خیلی خیلی خوب باشه، بگی ببین بزن زیر میکروسکوپ جدی، خب حالا شد، حالا شد. این آخر دین رو قبول نکرده، این آخر چیزی رو قبول کرده، اون ترجمه حسیش رو قبول کرده، یعنی باز هم خودش رو خلاصه تو همون حسه دیده و تونسته یه همچین پیام رو قبول بکنه آخرش. اون اگه بهش یه چیز دیگه هم میگفتن که این تأثیر داره روی این مولکولای، این مولکولاش چه نوع مرتب میکنه، اگه بگی مثلا یاد روزه جن سپر آتش فلان، مثلا رو گلبولای قرمز، چی رو گلبولای قرمز چی کار میکنه رو گلبولای قرمز، خب یعنی میبینی که کسی اگر واقعش این ایمانهای به غیبش نشده باشه و تنها داره تو محدوده تنش بررسی میکنه هر چیه میگه و ما انت به مسمن من فی القبور، کسی که تو قبر پیغمبر تو نمیتونی آخر بشه، اینو باید بکشی والا تو این قبر آخر باید در بیاد، از تو این قبر تن خودش باید در بیاد. این قبر هم اینه که اوریانن زلیلن فلان اینه در میاد بیرون، یه خودتونه خواهید دید، این بدن این خودم، اینم بدن، این من، اینم بدن، زدن بیرون، زدن بیرون از این قبر، زدن بیرون. حالا اونجا اون اوریانن زلیلن حاملن سقلی علا زهری، اینا همش هم هست، همش هم درسته، اصلا نور و تاریکی اونجا همش درسته، اصلا واقعا نوره، عدالت واقعا نوره. یعنی او در فضای تاریک یا در فضای تاریک میره یا در یک فضای روشن میره، یعنی یا یهو محیط براش کاملا روشن میشه یا محیط تاریک میشه، یعنی باید کورمال کورمال بره، کورمال کورمال از تو این عقبات کعود خود برزخ ردش میکنن. یه موقع هم واقعا نورانیه، واقعا اصلا میبینه همه جا رو داره میبینه، همه جا رو داره میبینه و میره. یه موقع از این عقبات کعود برزخ کور ردش میکنن، یعنی اینا که میگن این نوره اون نوره، نه تشبیه نیست، اینا عین واقعیته. یعنی اونجا این نوره، یسعا نورهم بین ایدیهم و بین ایمانهم، که این نوره داره میره، این نوره داره میدوه میدوه میره و اینا میره، اون عدالتی که داشته، اون حقیقت که داشته، اون راستی که داشته، این همش واقعیتش نور میشه اونجا. اما انت به مسلم مفهوم این انت الا نذیر، تو نیستی مگر نذیر، تو چیزی نیست مگر نذیری، نذیری تو اینجا نذیری یا نه کلا نذیری. اینو من یه موقع تو جلسات گفته بودم که این پیغمبر فقط نذیر نیست، پیغمبر یتلو علیهم هست، یزکیهم هست، یعلم الکتاب والحکمه هست، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون هست. دیگه واسه عرض بکنم که وحکم بین الناس ما اراک الله هست، لتبین للناس ما نزل الیهم هست و خیلی چیزای دیگه هست. این ان انت الا نذیر تو این کانتکست، یعنی تو این کانتکستی که تو قرار نیست که گوش آدم ها رو بگیری ببری هدایتشون کنی. این انت الا نذیر و ما علی رسول الله البلاغ. خب بیانه این نیست که هیچی نیست، فقط یه ضبط صوت نه مثلا پیغمبر که همجوری میاد همجوری پخش میکنه یه چیزایی رو بعد میره، نه، او خیلی وظایف داره که باید انجام بده، ولی تو این کانتکست که تو قرار نیست که گوش آدم ها رو بگیری، هرس نخور، چی نخور، تو این تحرس علی هداهم ان الله، این هرس برای هدایت شده، خدا خودش میدونه چجوری اینا هدایت کنه. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو به دوستداری تو اینا هدایت نمیشن که تو چی دوست داری. حالا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ما تو رو به حق بشیر و نذیر چی کردیم. خوب دقت کنید این بخش آیه تو این خیلی مهمه، باز دوباره ویژگی رو به نام ویژگی امت بودن ذکر میکنه، و ام من امت الا خلا فیها نذیرون. چرا خدا خداست، یعنی وقتی خدا حرف میزنه قشنگ مشخص خدا داره حرف میزنه. و ام من امت، اولا ویژگی امت بودن توش مهمه، اگر کسی در امتی نباشه، مثلا دو نفر رفتن مثلا تو جنگلای مثلا یه جایی، این قرار نیست که ندای حق و رسالت رسول به اونجا هم برسه، چی میشه تکلیف اونا؟ تکلیف اونا میشه مستضعفین من الرجال، میشن جز رجال مستضعف، مستضعف مالی نه، مستضعف فکری میشن، که موقع توقعی هم که خدا ازشون داره به همون کتاب تکوینشه نه کتاب تدوینش. خب با کتاب تکوینیش با او برخورد میکنه، نه با کتاب تدوینیش که این باشه، کتاب تکوینیش هم فطرته و با هم فطرت باش برخورد میکنه، ازش میخواد، او دیگه از زیر فعل هم و فجور و تقوا که در نرفته. این یکی، پس این ویژگی امت بودن توش مهمه، هر جای امتی تشکیل بشه. و بعد به این معنا نیست که رسول رفته توش یا رسول حتما تو اونجا مبعوث شده، الا خلافی ها نذیرون، من اینکه یک نظیر از اونجا گذشته، نظیر و این رسول گذشتن، خلافی ها گذشته در اونجا، خلافی ها گذشته در اونجا نظیری. حالا یعنی چی گذشته اونجا نظیری؟ یا یه اصلا یه جای دیگه مبعوث شده اومده اینجا پیامو داده رفته، یا اینکه اصلا مرده این پیام رسیده اینجا. خب بالاخره این پیام رسیده اینجا. مگه ما الان که امت پیامبریم، مگه پیامبر تو ما چیز کرده اومده یا مبعوث شده یا مثلا از تهران رد شده اینجا؟ خب این چیزی که هست خلافی ها نظیرون، یعنی گذشته در اونجا نظیر. این نظیرم یعنی تعلیق حکم برس مشعر لیلت، یعنی اون نظار اون که این وجه نظیر بودنش اومده اینجا، یعنی پیامش اومده. پیام یک رسول، پیام رسول در هر امتی باید بره و رفته. پس هیچ جایی که به نام امت باشه نمیشه که یه امت باشه پیام رسول به اینجا نرسیده باشه، یا خودشون اونجا مبعوث شدن، یا مثل لوط که مثلا همجوری اومده از یه سرزمین معتفکات گذشته و پیامشو داده، یا این که اصلا یه جایی بودن پیام رسیده. مهم همینه. خب مهم همینه. حالا یه نفر گوشاشو گرفته نشسته تو خونهش پیامو باز نمیکنه اصلا بخونه، خب اون که دیگه مشکل پیام نیست که، پیام باید برسه. پیام اونجا باید در دست مخاطب قدرت چی داشته باشه، مخاطب بره پیامو برداره. بله. نه نه، این احتیاج به دلیل اضافه داره که دلیلش تو قرآن نداریم. بله ممکنه جایی باشه که ممکنه در حد یه امتی باشه که قرآن بهش نرسیده باشه، کما که این احتمال در ابتدای بعثت خیلی احتمال معقولی بوده اصلا که یه جایی باشه این تکمیل این پیام نرسیده، با اینکه پیامبر جهانیان بوده همونجا، نامه هم داده به امپراتوری، به کیاسره و قیاسره و فراعنه و همه اینا نامه نوشته. خب به روم نامه نوشته، به ایران نامه نوشته، ولی این نامه که چی نکرده تو مثلا تو سایت نذاشته که. خب مثلا این نهار داده به چیز دیگه، نهار داده به اونا پاره کرده یا مثلا یه کاری کرده. خب اینی که پیام تکمیلی نرسیده باشه این احتمالش هست. منتهای مراتب بحث اینه که به هر اندازه که حجت تمام می شود، به همون اندازه هم خدا توقع داره. اینو شما بگیرید به عنوان پس زمینه کل مباحث اخلاقی معرفتی دین، یعنی به میزان لیهل که من هلک هم بینتن و یحیی من حی هم بینه، یعنی هر چقدر بینه باشه و روشن شده باشه به همون میزان خدا توقع میکنه. هر چقدر هم که بیانه نباشه، بیانه تاریکتر باشه، کوچیکتر باشه، میزان توقع اون بیانه پایین میاد، یعنی میزان توقع از اون آدم پایین میاد. خدا تو این نسبت هر کم بار، یعنی نسبت سود به سرمایه، به قول آقای صفایی همیشه اینو میگفته، نسبت سود به سرمایه، به نسبت سود به سرمایه حساب میشه. سرمایه چقدره؟ بابات کی بوده؟ مامانت کی بوده؟ مامانت شیر میداده بهت، وضو میگرفته شیر میداده یا وضو نمیگرفته شیر بده؟ خب دیگه برات عرض بکنم که کدوم مدرسه رفتی، معلمات کیا بودن و و تمام این چیزایی که خورد ریز حساب بکنین. خونت نزدیک مسجد یا نیست؟ حتی الان نزدیک مسجد بودن باعث درد سر شده. خب واقعا از لخته این مناسباتی که برای ائمه میگیرن واقعا خیلی عجیبه. بله نه نه، خدا اون موقع کسی که با سرمایه های نسبتاً پایین شروع بکنه کار بکنه، شروع بکنه زحمتی که با سرمایه های پایین، بعضی وقتا این اتفاق رو دیدید که یه کسایی یوهو دارن یه پیشرفته چیزی میکنن، انگار تو اون شیبی که افتادن خیلی شیب تندیه دارن حرکت میکنن. میبینید به دلیل اون سرمایه کمی که داشتن، سرمایه کمی که داشتن، یه کار خوبی که کردن، یه خدمتی به یه خلقی کردن، خب یه جایی کاری مثبتی انجام دادن، کسی رو دستش گرفتن بردنش یه جایی. در حد کارهای مختصری هم که کردن میبینید که آثار بزرگ براشون به بار میاره. چی بالاتره؟
50
برابر مثلا اینا بیشتره. آره دیگه، معلومه دیگه.
خب اون به کمال در زمان خودش رسیده، اینم به کمال در زمان خودش رسیده.
نه. خب ببینید این داره با این سرمایه، یعنی با بی سرمایه اینترنت و فساد فحش و
بله.
خب اونا که نمیگن که ماس از سلمان بالاتریم که. اینجوری نبودن. دارن کلا نرم رو حساب میکنن با نرم. خب نرم، نرم با نرم. برای همین بعضی وقتا میگن گفتن ما همه خودمون صابریم ولی شیعتونا اصبر و مننا، شیعان ما از ما صابرترن. این چرا؟ به خاطر این که خودشون گفتن ما میبینیم داریم عمل میکنیم، شما ندیده دارید عمل میکنید. خب این خودش یه چیزیه، البته این به معنی نیست که ما آقا هم بالاتر مثلا، ولی منتهای مرتب شما الان با 20 شما روستا و اینا رفتی تو این مصادره جهادی، اصلا چه گناهی باید اینجا کرد مثلا؟ الان چه گناهی ممکنه؟ فقط نماز پیشیم غیبت کنیم مثلا راجبه تازه اون تهران مثلا، و اینا چیه مثلا؟ چه کار خاصی میشه تو این محیط کرد؟ شما اصلا این سرمایه ها رو بذار تا اینکه تو همچین جایی، تو همچین محیطی که تمام عوامل تحریکی محیط داره رو ذهن این کار میکنه، داره چی میکنه؟ همه عوامل داره کار میکنه، ولی ببینی با ایمانشون نگهدشه بلند میشه، اهل قرآن شده، فلان شده. ببینی خب این نمیخوام تولد غرور بشه، ولی خب این چیزه دیگه، این خودش لطفه، یعنی یه وجه بالاتریه. لذا اون شوق و اشتیاقش هم اینا، حالا از من تو پرانتز گوش بکنی، خیلی من قومم معلم بودم، تو هیچ موقع اشتیاقی که تو تهران آدم میبینه تو قوم نمیبینه. سرمایه ها بالا، همه سرمایه دار، مخرجایی که از همه بزرگ، هر کی یه ولد العالمیه برای خودش، نمیدونم جدی. من خب تو قوم اصلا درس میدادم، میدم همه ابو لهیان اصلا، بچه‌ها تو انفوان جوانی، خب یعنی دبیرستانی هم، ولی خب همه خانواده علمان، خانواده چی، خب سرمایه ها زیاد. بعد خب طبیعتا این سرمایه زیاد، سود متناسب باش انگار کشیده نمیشد تو اون محیط. لذا من میگفتم کسی اگه میخواد کار فرهنگی بکنه تو قوم نباید بکنه، اون موقع میگفتم باید بره تهران کار فرهنگی بکنه. خب تهران کار فرهنگی کردن به خاطر که اون تشنگی ها، آتش ها از اون طرف هم بیشتر، نتایجی هم که به بار میاره بیشتر. مثلا یکی از تذکراتی که گاهی اوقات ما به کسایی که میرن قوم میدیم قطعا و جزما همینه، و میگیم که میخوام برن قوم طلب بشن، میگیم حواست به محیط باشه، به اون دقیقا اسمت اون محیط که شما رو چیز میکنه. البته قوم خیلی مفاسد داره ولی مخفیه، ولی این ظاهرش حرم به و کیف اللوازیه، این حرم میره بعد نه جماعت های بهجت یه ساعت طول میشه بریم اونجا، بعد بریم اونجا. خب اینی که این سرمایه ها هست، حاضر اینا قدیمی نشه بر آدم، خیلی توقع میره بالا، همینه. خیلی متاسفانه بعضی فسیل میشن بهجت. اینو شما بگیرید پس زمینه تمام معارف دین، تمام معارف اخلاقی، ما به کمالی هم که میرسه خیلی کمال بالاییه. یعنی خدا اون موقع، خدا اون موقع به یه کار کمی که او داره انجام میده میبینید داره چیزهایی رو به او میچشونه، حرفایی رو به او میچشونه، تغییر و تحولاتی داره در او اتفاق میفته که به لحاظ طبیعی قرار نبود توی نظام طبیعی اینقدر تغییر تحولات انجام بشه. خب یعنی آدم مؤمنین عادی که میبینه با سرمایه های معمولی شبیه سرمایه های خودمون میبینید که این قرار نبود اینجوری بشه، ولی یا میبینی انگار داره میزنه بالا، به خاطر آدم احساس میکنه دیگه داره میزنه اهل سجده میشه. حال کی اهل سجده میشه؟ کسی یعنی خدا کیو داره اهل سجده میکنه؟ یه نفر که مثلا یه بک‌گراند خیلی زپرتی داشته، تو اصلا یه چیزی بوده اصلا آدم تحویلش نمیگرفته، اینو مثلا این که فعینت از هبون مثلا آدم بهش بوده کجا میری دین اینه دین اونه، مثلا حالا اومده یه زرد داره خدا حالا داره یه توفیقاتی پای این آدم میریزه که وقتی میاد احوالات نقل میکنه میبینی که این که ماله این مقام مثلا چی شد مثلا جدی ها، چون که شما حالا در معرض خبرش نیستید، بنده در معرض این اخبار هستم یا آدم هایی که یا آقا مثلا ما روحتن اون در میره مثلا چی میشیم مثلا این صحنه ها رو میبینیم یا مثلا این که این صحنه ها اصلا به قیافت نمیخوره اینه. خلاصه ما بعد خدا کمالات میده دیگه، کمالات میده. حالا آیهش هم هست که تو آیات انتهای سوره مائده نگاه بکنید، همون جایی که اینا میگن رب لنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک و آیه منک، خدا سفره آسمانی میگن به موسی از خدا بخواد سفره آسمانی بفرسته چنین بکنه چنان بکنه، اینها به یه نشانه باشه. آخر وقتی اصرار میکنن حضرت موسی میگه اصلا خدا میگه داستان در داستان حضرت عیسی است، قال الله انی منزلها علیکم، خدا میگه انی منزلها علیکم، این مائده آسمانی میخواهید یعنی در این حد حجت و بیانیه میخواهید میفرستم، ولی بدون و من یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذاب لا اعذبه احدا من العالمین. اگه در این حد حجت بیان لازم داری بدون، اگر اون موقع کفرام میکنی یک دهنی من پرش بکنم که به سر عالمیان من هم چیکاری نکردم. خب اینجا خدا که نعوذ بالله مثلا عقده‌ای نیست که بگه اینو بخوای خب درستت میکنم حالا. خب این که نیست، بس اینه که باید به اون حجت‌های شرعی وقتی سنجیده میشه معنیش آخرش این میشه که تو بیانه در این حد میخوای، اگه بیانه در این حد میخوای. برای همینه حالا تو بحث های معجزه ای که ما خواستیم مثلا سوره ابراهیم تموم شه هاشا و کلا نیستش هم نرسیم، تو اون بحث های معجزه اینا هستی، اگه معجزه وقتی بیان و معجزه پذیرفته نشه اون موقع هست که عذاب هست، یه رواله اصلا اگه معجزه بیاد اون معجزه پذیرفته اینا به سلطان مبین میخوان، دلیل با قهر و غلبه اینجوری میخوان، حالا که دلیل با قهر و غلبه میخواد بیا اینم چیزش اینم نتیجهش، اگر قبول نکنید دلیل های این توی رو حجت هم. حالا این از این بحث که داشتیم راجب این سوره میگفتیم که لذا وقتی داستان داره تعریف میکنه میگه که منه پنجشنبه است امروز بین ذالک کثیر، بین این پیامبرا یه اصلا امت‌های و یه تشکیلاتی بودن بین اینها که اصلا داستانشو نگفتیم. این حالا لا یعلمهم الا الله که کسی اصلا این اینا رو خبر نداره، یه کسای دیگه که و اصلا این اقوام و اینهایی که کسی اصلا اطلاع راجبش نداره و جز خدا کسی نمیدونه، این لا یعلمهم الا الله هم خودش یه فرهنگی داره تو قرآن. لا یعلمهم الا الله که کسی جز خدا نمیدونه، اینا رو اینقدر از تو شبهه در آوردن، شبهه در آوردن از این بیانات رسید، حتی روایات رو باهاش مورد خدش قرار دادم که این بخش لا یعلمهم الا الله، من یه دو سه تا آیه براتون بگم که اینجوری نیست. شما قرآن رو باید قرآن رو به تمامهی ببینید، ولی اگه بخواید به جز جز همینجوری نگاه بکنید، آیه خورده خورده نگاه بکنید، اون محتوا در نمیاد. همین الانش در مقام ائمه، خب ما یه چیزی قائلیم به نام علم غیب دیگه برای ائمه. آیا این لا یعلمهم الا الله که جز خدا نمیدونه یعنی چی؟ یعنی ائمه نمیدونن؟ یعنی این که پیامبرم نمیدونه؟ هیچ کی نمیدونه اصلا؟ خب ظاهره آیه همینه دیگه، یعنی هیچ کی نمیدونه. در صورتی که جمع‌بندی تمام آیات چیز دیگه ای نشون میده. خب جمع‌بندی تمام آیات، به عنوان مثال شما صفحه 383 رو ببینید و 133، این دوتا رو بیارید، 133 383 بله. بله به تفصیل، به تفصیل، چون که راجب همین قوم عاد و نوح و فلان راجب همین ها میگه لا یعلمهم الا الله، منتها ایناش که یه مقدار اینی که به تفصیل احوالات اونا کشف بشه، اینا جز خدا کسی نمیدونه، داره میگه نبأ اینا رسته ولی کسی جز خدا اون تفصیل داستان رو نمیدونه. همین جوری هم البته هستا، یعنی بخشایی از تاریخ مثلا در مابین مثلا طوفان نوح و شیر، مثلا بخشی از تاریخ تمدن یا حالت مفقوده انگار مثلا که اینا چی بوده، این مثلا دیگه چی چه اتفاقاتی افتاده اینش.
اون آیاتی که گفتیم اولش گفتیم که هر قومی ممکن مثلا یه جاهای پیامبران اومده باشه،
ممکنه نه اومدن
نه
حالا شما مهمه
برداشته
اینجوری
که ممکنه همین
پیامبران
برای
اونها
هم بودن،
یعنی
مثلا پیام حضرت نوح بودن به چین هم رسیدن.
باشه من قبول کردم اینو، اینکه خودم جز حقوقش قبول کردم که یعنی پیام پیامبر رسید، نه اینکه پیامبر اونجا رسید، ولو اینکه یه مبلغش اصلا رسید، پیامبرای تبلیغش رسیده، اصلا این پیام یه جوری رسیده، مهم اینه که پیام رسید همین. حالا چه جوری رسید؟ خودش اونجا اصلا مبعوث شد رسوند، یعنی تو گوش طرف خوند رسوند، کتاب نوشت برد، نامه نوشت فرستادن، پیامبر تبلیغی از اونجا ده. از اون سرزمین گذشته و پیامو رسونده و رفته، و هر مدلی که شما تصور بکنید اشکال نداره، مدلای دیگه معقول، چون معمولا به مدل معقول عمل می‌شده متداول، هر کدوم از این مدل‌ها رو تصور کنید اشکال نداره، مهم اینه که پیام پیامبر رسید، همین پیام هر پیامبری رسید. و دقیقا ادامه همون آیه داره که اون آیه معروفه تو همون سوره نساء علت ولی کل امت رسولی که داره، اون آیه معروفه داره که رسولا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، رسول فرستاده شدن که کسی خیر خدا رو دیگه نگیره، چون که اگه رسول فرستاده نمی شدن خدا مورد مؤاخذه قرار می گرفت که خب من تو نمیدونی ما رو کجا فرستادی، ما رو فرستادی تو یه جایی که هزار رایی که به فکر خودمون هم که نمیتونیم بریم، یه تو روز قیامت اینا احتجاج میکنن با خدا که تو چرا رسول نفرستادی، تو چرا رسول نفرستادی. اون آیه هم خیلی آیه مهمیه، آیه بعد از سوره نساء ولی کل امت رسول، بعدش هم آیه رسولا مبشرین و منذرینه، مهم اینه که برسه دیگه. ما اونی که فراکت تو کوه بیابون اگه همچی چیز بگه خداش میگه تو چرا برکه تو کوبیابون بیا تو جمع، میانی تو جمع تو باید میفته، احتمالا باید یه همشه. 383 و 133، حالا 383 رو بیارید، شما که وقت دارید یه ده دقیقه. کارمند بانکی این رو بخونم. خب صفحه 383 سوره مبارکه نمل آیه 65 گفته است که قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. پیغمبر برو بگو اینو، لا یعلم من، کسی آنچه در آسمان و زمینه، هر کسی در آسمان و زمینه است غیب نمیداند مگر خدا. ببینید آیه چقدر صریحه در اینکه کسی غیب نمیدونه. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، جز خدا کسی غیب نمیدونه. و ما یشعرون ایان یبعثون، و نمیدونه که کی مبعوث خواهد شد در قیامت و اینا. بله الفلام جنس کلن غیب، هر چیزی که غیب باشه نمیدونه. خب این میشه چی؟ میشه یه آیه که پیغمبر برو بگو خدا اینجوریه، خدا گفته که اصلا کسی غیب نمیدونه. در صفحه 133 آیه 50 آیه 50 سوره مبارکه انعام با صراحت بیشتری حتی خدا به پیغمبر گفته برو بگو من اصلا غیب نمیدونم. بخواه اول ببینید آیاتو ببینید، بعدن جوابشم ببینید جوابشم، و بعد بذاریم در همون دستگاهی که بعدن میگم، اون فرهنگی و اون دستگاهی که تو دستگاه قرآنی موجوده، یه دستگاهی وجود داره تو قرآن. میگه قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملک. پیغمبر بگو خزائن خدا، گنجینه‌های خدا دست من نیست، من واسطه فیض نیستم، گنجینه‌ها در اختیار من نیست، خب عندي خزائن الله نیست، ولا اعلم الغيب، منم غیبم من نمیدونم. و چیه این پیشنگمه به چیه درد میخونه است؟ ولا اقول لکم انی ملک، بهتونم نمیگم من فرشتم، نه من فرشتم، نه واسطه فیضم، نه غیب بلدم. به این دیگه از این سریعته که خود بر همین رو بگو. این اتبع الله ما یوحا الیه، من پس یه چیزایی داره انگار عوض میشه، پس این اتبع الله ما یوحا الیه نیز مگه اینکه داره به من وحی میشه، این داره یواشاش کدو میده دیگه، یعنی چه غیبی نمیدونه که داره وحی میشه. وحی مگه مال عالم شهادت، مگه همه بهشون وحی میشه؟ یا همه وقتی وحی میشه همه میبینن؟ این حالات حالاتی کسی فقط در روح و جان خودش احساس میکنه. اینی که این صحنه، حتی این صحنه برزخی که شما میبینید بغلستیتون نمیره که، مثلا ببین نیاکم اینجوری که نیست، او در جان خودش این رو میبینه. لذا در اون زیر خیمه ابی عبدالله وقتی شب عاشوره وقتی جایگاهشون دارن نشون میدن، بعد فیلم سینمایی پخش نمیکنن که مثلا همه نشستن، آره مثلا چند اپیزود از تعباس مثلا میاد بعد همه میبینن مثلا اینو، بعد یه اپیزود دیگه مثلا علی اکبر، بعد همه جایگاه تو بهشن اه و ماشاءالله. اینجوری که نیست، در یک لحظه به اشاره ولایی هر کی جایگاه خودشو میبینه، هیچ جایگاه کسی دیگه هم نمیبینه. خب من این که جزء شهدا باشه، به تعبیر قرآنی شهدا که اون یه بحثی داره، شهدا شهدا این شهیدان زنده الله اکبر نیست توی قرآن، اون به معنی قتلوا فی سبیل الله تو قرآن، اون شهدا تو قرآن اصلا یه معنی دیگه داره که اونو انشالله پکش رو یه موقع دیگه باید باز بکنیم که اون بحث کاملا روشن بشه. واسه شهدا من این که کسی جز شهدا باشه، اگه جز شهدا باشه اون تکلیفش چیه؟ اون حاضر بر همون چیزی که تو جان شما هم هست هست، یعنی اصلا اون چیزی که در جان شما هست در جان اونه، چون که شما در جان اونین اصلا. حل یعنی اصلا اون لطیفه الهی شما جز شونات لطیفه الهی اوه، جز شونات او محسوب میشه. بعد وقتی هر چی در شما میگذره انگار در او داره میگذره، هر چی در شما میگذره در خود او داره میگذره. اینا برای همین جامعه کبیره رو چی نکنید، این اگه ارواح کن فل ارواح معنیش این باشه که روحتون کنار روحای دیگه میونه روحای دیگه است، این که خب مال منم هست مگه مال من نی؟ اجساد کن فل اجساد، اگه این باشه که بدنه اون در میونه بدنه هست، خب اینه که مال منم هست. ولی اگر اینجوری باشه که کل اون امام در همه عالم رفته باشه تا اون دقیقا تمامش اونا تجلی کرده باشه رفته باشه، تازه این میشه اجساد و کنفل اجساد، ارواح و کنفل ارواح، نفوس و کنفل نفوس. یعنی دارید به امام حرف عجیب غریب میزنیم، امام میگید نفوس و کنفل نفوس، نفوس شما تو نفوس بقیه رفته، یعنی تا تمام اون شعبات نفوس بقیه رفته. مثلا اون میشه بحث شهدا، بحث سنگینی هم داره انصافا، یه بحثی به صورت جدی باید حل بشه به نام بحث تشعن و تجلی. باید اگه اون حل بشه اون موقع یک سری از معارف قرآن حل میشه، یک سری از معارف قرآن حل میشه. خب این اتبع الا ما یوحا الیه، من تبعیت نمی کنم مگر آنچه که وحی میشه به من. قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. خب اینم این که اینجا داره یواش یواش یه کدی میده، رسما در صفحه 573 اگه اینا رو هی دارن تابلو میکنن، علل خصوص الان یه نهضت ضد غلوی داره تشکیل میشه در جامعه اعتقادی، ضد غلو به انحراف رفته. غلو درسته، غلو نباید باشه، ولی ضد غلوش هم اونم باید یه چیزی داشته باشه، یه ملاکایی داشته باشه. از همین جور آیاتی استفاده میشه که مثلا یعنی چی اهمه غیب میدونن، یعنی که چی چی غیب اهمه، که اهمه که چی آقای با آدین هم غیب میدونن، این که این چی نیست، یعنی چی اهمه غیب میدونن، این چه فضایلی به شما دارید به اهمه نسبت میدید؟ غلو غلو وای هو 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 غلو دارید تو غلو میکنید. این شده هو کردن با دو تا آیه ای که نه سره شده نه تهش رو نقل کرده از آیه. خب تو نمیگه این اتبع الا ما یوحا الیه یعنی چی؟ بعد چرا نمیگه این آیه رو نگاه نمی کنی؟ 573 جن 26 میگن عالم الغیب فلا یظهر علی غیبهی احدا، او عالم به غیبه که غیبش رو بر کسی احدی ظاهر نمی کنه، البته الا الا من ارتضى من رسولا، مگر بر رسول مورد رضایتش و مرتضایش، که فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لديهم و احصى كل شيء عددا. مگر غیب رو بر کسای ظاهر میکنه، که فانه یسلک من بین یدیه، این رصد رصدای رو میفرسه، رصد اون فرشتگان مأمور حامل وحیان، رصدای میفرسه از پس و پیش اون وحی به عنوان اسکورت، اسکورت وحی که از پس و پیش با موتور و فلان اینا همه دارن میرن، کسی دست به این وحی نزنه. حتی تو اون تو این سوره تو همون صفحه اولی که اون شهابایی که میاد اون جنیان هم بزنه که اونا هم دست به این وحی نزنن. خب این با اسکورتی از ملائکه از اون عالم میاد پایین، یسلکون بین یدیه و من خلفهی رسدن چرا لیعنه انقد اولا و رسالت بند، تا اینکه خدا بداند که رسالتش رسید. مهم این است که او اگه عالم غیبه الا من ارتضا من رسوله، او فاش میکنه غیب رو. لذا اگر تو آیه سوره ابراهیم داره حالا تو این تو چه دستگاهی اصلا، تو چه دستگاه قرآنیه؟ تو همون دستگاه قرآنیه بإذن الله، دستگاه قرآنیه، مالک مستقل و غیر مستقل، یعنی این همش تو همونجا جا میگیره، مستقل و غیر مستقل، همون نظام طولی، حالا هر چی اسمش رو بذارید. کم هم از این چیز تو قرآن نداریم. یه موقع میگه که هل من خالق غیر الله، اصلا خالق غیر خدا هست، یعنی چی؟ یعنی خالق غیر خدا نیست. بعدش هم رسما به حضرت عیسی میگه تو داری خلق میکنی، میگه تخلق من الطین، تو داری خلق میکنی، یعنی خلق و نسبت میده از این تو چه دست کنی؟ اینم تو همینه، هر چی تو اونجا میگین همین، اینم تو اینجا میگیم، هر چی استقلال مال خداست، هر چی وابستگی مال ماست. اگر هم غیب و میدونه بإذن الله میدونه، میدونه، اینم که داریم که لوشا و ان علمو علمو، اگه بخواد بدونه تو روایت داریم مثلا ابواب روایته که علم امام اینجوری که لوشا و ان علمو علمو، وقتی بخواد بدونه میدونه، وقتی هم نخواد بدونه خب نمیدونه، یعنی اراده نمی کنی که بدونه نمیدونه، اجازه اراده میکنه بدونه، اونجا هم میدونه. اگر لا یعلمهم الا الله، خب شما فرمید که یا پیامبر نمیخواد بدونه، ائمه نمیخوان تاریخ ملل و گذشته رو بدونن، یا نمیخوان بدونن، یا اگه بخوان بدونن میدونن، قطعا هم میدونن، منتها در همون دستگاه قرآنی دیگه، تو اون قابل حله. اینم مال صلی الله بگیم تمام. بله باش درست. نه خب بخوان، ولی
در مورد پیامبر هست مورده میپرسید در مورده در پرامورد برکی نکنیم اینجوری، یعنی از هرچه از بالا بیاد میگیرن یا هرچه که مثلا ارامی میکنم.
خود ماجرای وحی این در تحلیل اینجوریه که ماجرای وحی، حالا اینا بگیم یه خود قلمبه سلمبه میشه، اظهار فضل میشه یه خود، ماجرای وحی اینجوری که نبی از بخشی از وجود خودش تنزل میده به بخش دیگه از وجود خودش. خب در ماجرای وحی اینجوری است که نبی از بخشی از وجود خودش به بخش دیگری از وجود خودش تنزل میده، یعنی فرشتگان و جبرئیل خودش مأمور نبیه، مأمور نبیه. شما تا حالا این کاری کردید که یک مطلب عقلی رو تنزل بدید برای خودتون، بکنیش حسی تو ذهنتون و بعدش بنویسید، از اون بالاش تا اون پایینش خودتون دارید این کار رو انجام میدید. نبی هم همینه، نبی خودش شأنش بالاتر جبرئیله، نبی پایین نیست جبرئیل بالا باشه که جبرئیل بره از خدا بگیره بده به نبی، نه، بلکه جبرئیل از نبی میگیره میده به نبی. خب یعنی از خودش میگیره میده به خودش، و یه یعنی نه، این یه شبهه بزرگ به وجود میاره، و اونی که پنجی جبرئیل بالاتر از پیغمبره که اون باید بگیره بده، نه، او از خودش میگیره به خودش میده. مثل اینکه شما یه مطلبی رو از عقل خودتون میگیرید میریزید تو عالم خیال خودتون، از عالم خیالتون میریزید تو سرپنجهاتون مینویسید. نبی هم همین کارو میکنه، متا به وساطت، بله،
به اذن خدا میخواد که این چه، یا خواست خدا،
اصلا خدا اینا رو بگم من متهم میشم به هزار تا چیزا، خدا اراده حتی تشریعاتش هم داده دست خود نبی. منباب چی؟ منباب کسی که ذوب میشه، به زبون اینجوریش بگم که معلوم بشه، از زبون غیر فنیش بگم، او کسی که ذوب میشه همون کسی که داریم حدیث قرب نوافل که میگه من میشم گوشش، من میشم چشمش، من میشم، یه حدیث داریم قرب فرائض، میگه که اگه کسی اونجوری بشه او میشه گوش من، او میشه چشم من، او نه من میشم گوش او، من میشم چشم او، او میشه گوش من، یعنی اراده او میشه اراده من، نه اراده من میشه اراده او، یعنی او اگه اراده بکنه اراده انجام میشه، یعنی خدا حتی زمام اراده رو هم میسپره. زمام اراده رو میسپره، نه این که من این وایس رو میسپرم دست شما، خودم دیگه مالکش نیستم و خودم تسلطی روش ندارم. باز در همون فرهنگ طولی دیدن اینجوری که حتی اراده اتفاقاتی که در عالم قرار بیفته، این اراده رو من میسپرم دست شما، تحت چنبر خود خدا هستا، ولی اراده، نه اینکه خدا میشه گوش و دست و پا اراده او، بلکه او میشه اراده خدا، اراده او میشه اراده خدا، برعکسشه. که اون موقع روایت اگه تو اصول کافی، حالا ما تو جمع دو سه نفری این بحث مفصل مطرح کردیم، ضبط هم شده، چیزی البته پخش نمیکنیم مگر برای اوهده ای که اهل میشه اینکه اینو گوش بکنن، چون تدریسی اصلا مطلب. خب مطلب بعد روایات اون موقع میبینید که اصلا داره یه چیزی دیگه مطرح میکنه روایات، که همینه، همین مطلبی که بنده چکیدش اینجور کنم. لذا نبی خودش بالاتر جبرئیله، جبرئیل عمله نبیه که ورداره از شأنی از شؤون نبی بریزه تو شأنی از شؤون دیگه نبی. اما پس نبی چیه؟ بله، خودش هم جزو شؤونات نبیه، خود نبی نیست، جزو شؤون شأن تجلی دهنده نبی داره. حالا نه یه جای نقل کنید، حرفای بدیه، نه اینا دیگه خیلی گنده گنده و درشت درشته، ولی همش قابل اثبات. ما این که میگم که ما سی دی ازش هم ضبط کردیم به خاطر اینکه بدونید این حرف رو گفتیم، مفصلش هم گفتیم، کاملا مستدلش هم گفتیم، شواهد روایش هم آوردیم. و بعد اگه بحث شهدا در قرآن هم کردیم، بحث شهدا در قرآن کردیم، اینی که کاملا مشرف به این عالمن و محیط به این عالمن، اونا اونم بحثش کردیم. اون موقع اینا مطالب بیشتر جمعه لاغل در حدی گزاره. پس ذهنتون اینا امهات قرآن نیست که ما باید یاد بگیریم، مهم اینی که ما قبول بکنیم، اینقدر مهمه. بعضی میگن اگه احتیاج داره که این حرفا رو بفهمیم تا مثلا خیلی مثلا فلان بشیم، نه این حرفا لازم نیست. یه دینی هست، یه شریعتی هست، نمازی هست، روزه هست، این چیزا هست، معارفی هست، امهاتش. بعد یه دستوراتی هست و یه معادی هم هست و که قیر و قیف و سیخ و اینا هم توش هست اجمالا، خب اینا هم توش هست، بالاخره این مجموعه هست. کار بد بکنی نتیجه بد میبینی، کار خوب بکنی نتیجه خوب میبینی، این هست. حالا دیگه تا دیتیل مسئله معاد که اصلا معاد چیه، اون یه بحث معرفت و نفسی سنگین لازم داره، انصافا مردفکن، چون که هر بلایی قراره تو معاد سر کسی در سر این نفس داره در میاد. لذا نفس به تمام مراتب شوناتش باید مشخص بشه، ایناش باید مشخص بشه تا اونا مشخص بشه. صلی الله علی سیدنا محمد. خدا خداوند ما را از معارف دل، ما را از معارف حقه قرآن اهل بیت سیراب بفرما. صلوات بفرست.